خدایا من چیزی نمی بینم، آینده پنهان است، ولی آسودم چون تو را می بینم و تو همه چیز را. پروردگارا برای همه آرامش و نیکبختی را آرزو دارم. طاعات و عباداتتون مورد قبول درگاه احدیت واقع شده باشه انشاءالله. در این ساعت به اتفاق بشنویم برنامه عقیق رو به مدت 20 دقیقه.
اوقات فراغت اخوی های بزرگ من پر شده بود با مجالس قرآنی.
الحمدلله استاد قرآن شدم.
من معلممون از همین سال شروع کردم.
حاج حسین سبز علی،
سبکش مصطفی اسماعیله،
یکی از با نشادترین اساتید قرآنی کشور.
دکتر دانشگاه میشم و در علوم قرآن و ادبیات عرب مثلا تدریس میکنم.
من خب آقای بهداشتی خیلی خاطرات دارم.
و بالحق انزلناه و بالحق نزل و ما ارسلناك الا مبشرا و نذيرا.
طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا. يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا.
در حقیقت مصداق زهد هستند. زهد یعنی دریافت کم از دنیا و بهره دهی زیاد از نظر معنوی. ایشون واقعا تو این زمینه به نظرم مصداق خوبی هستن، یک زاهد هستن.
شرط دستگیری قرآن از انسان پر عصیان، گرفتن دستگیره ارتباط با آن و گشودن درب گلستان قرآن و سرودن غزل همولایتی بودن با بیان حضرت سبحان و وارد نمودن خیش به جرگه قرآنیان است، همچون استاد محمد رضا ستودنیا.
کسی که واقعا در تجوید واقعا ایشون قواسی کرده، کتابهای تجوید رو، کتابهای مأخذ رو، یه استاد موقری هستن ایشون.
در سال 67 اولین بار با من داور مساوات اوقاف کشوری منصوب شدم. البته قبلش سال 64 سراسری دانشجویی رو داوری کرده بودم و از اونجا بود که خب رادیو قرآن آمدن اصفهان و گفتن که خب شما هم تلاوت میخوایم از شما ضبط بکنیم، هم درسایی بر رادیو قرآن به ما بدید. گفتیم چه درسی؟ گفتن شنیدیم شما تجویدت خوبه، تجوید درس بده. گفتیم چشم.
اگر با تاء کشیده باشد رحمت وقف می شود، اما اگر با تاء گرد باشد رحمه وقف می شود. که این گونه مباحث به خاطر این که ارتباط صوتی و آوایی دارد با اصطلاح کلمات قرآن و نحوه خوندن اون و اختلافی که درش هست، گاهی میبینیم که در کتب تجوید به عنوان مباحث پایانی یا ملحقات اضافه شده. همچنین مباحثی مانند مقطوع و موصول که دو کلمه سر هم نوشته بشوند یا جداگونه، مثلا فرمود که ان لا، آیا جداگونه نوشته بشه یا ان لو، مانند این آیه و الاو استقاموا على الطريقه، اصلش بوده ان لو، حالا این را آیا جدا بنویسند ان جدا، لو جدا، یا اینکه سر هم الاو بنویسند. اینها هم چون ارتباط با گفتار و تلفظ دارد، فلذا گاهی در کتب تجوید متعرض این گونه مسائل هم شده اند.
استاد رضوی.
جناب استاد ستودنیا، ایشون بیش از 30 سال پیش گویا کتابی نوشتند که مقام معظم رهبری در حاشیه کتابش نوشتند شما جوانان دانشمند.
استاد شاه میوه.
و من اصلا تعجب کردم زمانی که ایشون وارد بحث قرآن و بعد دکترای علوم قرآنی و اینها گرفتن، مثلا تعجب کردم کسی که اون سابقه در فیزیک و الکترونیک و اینها داشت و علاقه مندی رو داشت یه دفعه سر از اینجا در بود. حتی من یه موقعی ایشون تولید کننده دستگاه‌های آمپلیفایر و اکو و اینها بودن.
پدرم هم چه آدم فنی بودشون، معلم شیمی فیزیک بودن، خیلی به من کمک میکردن توی زمینه و من الکترونیک رو خیلی خوب یاد گرفتم و بعدها هم ادامه دادم به سطح تجربی پیش یک مهندس خدا رحمتشون کنه که به سطح کاملا فنی طراحی مدارات دیجیتالی رو کار کردیم و حتی به مرز کارآفرینی هم رسوندم. من 3 بچه دارم که اولی که علی آقا هستم، متولد 68،
آقای علی آقا فرزند ارشد بنده هستم.
علی آقا خوبین
که هستم. چون از هم حضور شما دانشجوی تحصیلات تکمیلی هستم و معدل 20 در ترم گذشته.
دومی احمد آقا هستم، متولد 70.
آقای احمد آقا هم که ایشون هم لیسانس از هم حضور شما مدیریت هستم.
سومی هم فاطمه خانم،
شما فاطمه خانم که دبیرستان هستن.
اولی و دومی الحمدلله ازدواج کردند و دوتا هم نوه دارن.
فرزند بزرگ استاد.
پدر تو زمینه خط و مش زندگی ما رو همیشه هدایت میکردن، یه هدفی رو انتخاب میکردیم، توی هدف گذاری ها هیچ موقع قدرت اختیار رو از ما نمیگردن، ولی اینکه توی انتخاب هدفمون و راه‌های رسیدن به اون هدف ما رو خیلی کمک می‌کردن و می‌گفتن که از کدام مسیر برید نزدیک‌تره، بهتره. توی این زمینه‌ها خب خیلی خوب بود، خیلی خوب کمک کردن و الحمدلله
خیلی آزاد می‌ذاشتن تو بحث تفکرات. حتما نمی‌گفتن آقا این بحث مثلا شما حتما باید وارد بحث مذهبی شی، به اختیار خودمون بود. اصلا به ما یاد دادن، خط را یاد دادن، گفتن این خط بسم الله خودت میری جلو. گاه گداری امکان داشت بالاخره جوون حالا چپ یا راست اون خطا به ما نشون میدادن، اما هیچ وقت تاکید بر این نبود که آقا حتما باید تو بحث مذهبی و قرآن وارد بشی. به اختیار خودمون، کاملا به اختیار خودمون اینا گذاشتن.
پدر من همیشه باعث افتخار بودن در همه مراحل زندگی و اینکه پدرم جدی بودن اما دلسوز. همیشه حتی برای انتخاب رشتم خیلی مثلا با مشکلات مواجه شدم، نمیتونستم بهترین رو انتخاب کنم، سعی کردن بهترین راه رو جلوم بذارن و الان خیلی خوشحالم که حرفشون رو قبول کردم و گوش کردم.
این الذین یخشون ربهم غیب لهم مغفرة و اجر کبیر.
یه خاطره ای رو مرحوم سید قطب نقل میکنه. خب سید قطب که میشناسید، صاحب تفسیر فی ظلال قرآن، ایشون عرضم بزرگ میگه ما در یک کشتی بودیم و در سفری چند روز طول میکشید، روز جمعه ای شد در کشتی بودیم، دوستان گفتن شما نماز جمعه بخونید ما اقتدا میکنیم، ایشون قبول میکنه. سال 57 بود که خب انقلاب شد، ما میرفتیم تو این تظاهرات قرآن میخوندیم. یادم میاد یکی از مسئولین مدرسه میومد ما رو دعوا میکرد، میگفت نریم قرآن بخونیم، میگیرن میزننتون، دستگیرتون میکنن. دلش میسوخت مثلا برای ما ها، ما گوش نمی کردیم، می رفتیم اون صفحه اول قرآن می خوندیم. مثلا گفتیم آقا قرآن بلدیم بیایم بخونیم، گفتم آقا بیا بخون. خب سن و سالمون هم کم بود، خوششون می اومد دیگه، می رفتیم می خوندیم و دیگه افتادیم تو این جو به صلاح انقلاب. مساوات اوقاف قبل از انقلاب رو تحریم کرده بودیم ما، چون اوقاف قبل از انقلاب مسابقه داشت، و من یادمه که همون سال 56 و 57 بود که به پدرم گفتم اسم منو بنویسین توی مسابقات برم شرکت کنم. ایشون گفتن نه. گفتم چرا؟ گفتن این طاغوته داره برگزار میکنه مسابقات رو، شما بذارید ایشالله اگر انقلابی شد و تغییر کرد اون موقع برید. گفتیم چشم. دیگه بعد از انقلاب بود اولین مسابقه رسمی کشور که برگزار شد، ما رفتیم شرکت کردیم. دیگه اون موقع سال 58 بود دیگه، در واقع 58 رفتیم شرکت کردیم تو استان، توی حتی کشوری من رتبه‌هایی هم بعضن آوردم. سال 62 مشترکاً دوم شدیم که بعد با قبول خودم نفر سوم اعلام شد و نفر دوم با توجه به تجربه بیشتری که داشتن رفتن برای مالزی و همینطور دیگه بودیم در مسابقات تا سال 66. و 66 که در مسابقات سراسری اعزام به حج رتبه اول رو آوردم و از اونجا بود که برق خورد این ورق تقدیر و دیگه من شرکت نکردم در مسابقات. دو علت داشت. علت اول این که احساس میکردم شرکت در مسابقات یه مقداری یه حالت مثلا غیر خدایی داره پیدا میکنه. بعد گفتم خب نمیرم دیگه. یعنی من سال 63, 64, 65 شرکت نکردم سراسری، با اینکه به راحتی میتونستم برم. 66 هم به هوای حج با رفتیم شرکت کردم.
انسان نجیب و کسی بودن که البته در مکه مکرمه شفای خودشون از حضرت خدیجه گرفتند. کسالتی داشتن ایشون که در مکه و اومدن روی پل هجون ایستادن و بعد ما دیدیم که ایشون نمیدونم یه بیماری بود، سرماخوردگی نمیدونم چی بود که خوب نمیشد. ایشون روی پل هجون ایستاده بودن مقابل قبر حضرت خدیجه سلام الله علیها و قبرستان ابو طالب از زیر پل رد میشد، ولی سینه کوه که قبر مطهر خانم خدیجه سلام الله علیها بود رو به قبر ایشون ایستاده بودن و بدنشون چسبیده بودن به میله ها مقابل. گفته بودن خانم من شفای خودم رو از شما میخوام. اومدن منزل همه با کمال تعجب دیدن که ایشون شفا پیدا کردن. یعنی واقعا فرد بسیار موقر و عالمی هستن که دست داوران کشوری بین المللی هستن.
جالب اینه که سال 67 بنده رو اعلام کردن به عنوان داور مسابقات سراسری. حالا اون موقع من 23 سالم بوده، سنی نداشتم. اولین بار نشستیم آقای موسوی بودن، آقای محکام بودن، آقای قیم بودن، آقایون دیگه حالا یادم نمیاد دیگه چه کسانی بودن، داوری میکردن در اون. و خیلی از این بزرگان امروزی ما و قاریان بین المللی ما اونجا شرکت میکردن و هنوز تازه کار بودن.
سابقه شناختن آقای ستوده برمیگرده به دهه 60. یعنی وقتی تو مسابقات قرآنی ما تو دهه 60 شرکت میکردیم، بعضا یا ایشون رو به عنوان شرکت کننده میدیدیم یا بعضا به عنوان داور مسابقات. مثلا من یادم میاد مسابقات دانشجویان سراسر کشور من شرکت کننده بودم، آقای ستودنیا داور بود، با اینکه از نظر سنی شاید یکی دو سال هم من کوچکتر باشه، ولی خب به عنوان داور اونجا مثلا انجام وظیفه میکرد. بنابراین در این حد رفت آمدها و دیدن تو مسابقات و تو محافل و اینها، بله آقای ستودنیا رو میشناسم در این حد.
من توی یک کلام اگه بخوام بگم، اولین چیزی که راجب حاج آقا توی ذهن من میان هر موقع کسی خواد از من بپرسه، واقعا گذشت و صبرشونه و حالا این لطف خداوند بوده که ما تونستیم عروس این خانواده بشیم و سعادتش رو داشتیم و لطف پدر مادر همیشه شامل حال ما بوده و همیشه تو زندگی پشتیبان ما بودن. واقعا شاید از پدر مادر ما خود ما بیشتر زحمت کشیدن، جوری بوده که تو مشکلات توی همه سختی هایی که بوده یا شاید پیش اومده همیشه همراهمون بودن و واقعا ما خوشحالیم از اینکه
سعادت داشتیم در کنارشون باشیم.
من تنها خاطره که از حاج آقا تو ذهنم مونده و فکر میکنم تا آخر عمرم هم تو ذهنم بمونه این بود که جلسه اول خواستگاری که تشریف آوردن واسه آقازاده، تنها چیزی که به من ایشون گفتن که من یه صحبت حضوری و خصوصی بخوام با شما داشته باشم، که من با همراه علی آقا و حاج آقا رفتیم دانشگاه اصفهان و ایشون یه سری صحبتایی به من گفتن که من هنوز که هنوزه همش توی ذهنم هست و مو به موش همیشه امیدوارم که در ذهنم باقی بمونه، با اینکه من حدوداً 5 سال پدرم از دست دادم، ولی تنها چیزی که هست حاج آقا برای من واقعاً پدری کردن. حتی من بیشتر از بعضی وقتا مادرم با حاج آقا درد دل کردم و این به نظر من یه حسن خیلی بزرگیه که خدا این شانس رو به من داده که عروس خانواده حاج آقا ستوده نیا باشه.
پدر مردی هم که من واقعا بهشون افتخار میکنم و همیشه ایشون رو پدر صدا میکنم. هیچ موقع واسه من مثلا دور نبودن که با نام دیگه ای بخوام صداشو کنم. واقعا مثل یه پدر همیشه پشتیبانم، همینطور مادر و همینطور کل خانواده، مثل یک حالا میشه گفت دونه های تسبیح، همه پشت هم و منسجم و خیلی همه چی عالی و خوب هستش.
هر کسی بالاخره کلاه خودش قاضی کنه نسبت به رفتار اعمال خودش. اگر اشتباهات بزرگی داریم، تبهکاری هایی تو زندگیمون هست، خب سعی کنیم کمش کنیم، آروم آروم رفعش بکنیم. البته با توکل به خدا یه کمی اراده میخواد این کار، اینطور نیست که ما منتظر کسی دیگری باشیم. بله مشکلات مالی زیاده، مشکلات معیشتی هزار مشکل، اما این دلیل نمیشه ما خوبی نکنیم و بدی های خودمون آروم آروم رفع نکنیم، ربطی به هم نداره. و یکم که پناه ببریم به این قرآن. این ساعت ها جوانای ما موسیقی گوش میکنن، بعد که میذارن یا اعصابشون خورده یا به قول خودشون میگن ما خط خطی شدیم بس که گوش کردیم موسیقی ها، حالا یه بارم این موسیقی را آزمایش کنم، موسیقی قرآن، موسیقی الهی، نوارهای از قرآن که خیلی نرم و روان زیبا میخونه، اینا رو گوش کنم. خب اولین باز سخته برای بعضی ها، یه دقیقه گوش کنم، بعد فردا بکنم 2 دقیقه، 3 دقیقه، بعد برن ببینن این آیه چی میخواد بگه، اون محتوا و پیامشو بگیرن. اگر شیرینی قرآن حس نکردن هرچی میخواد به من بگه، چون مسیری که خود ما اینو طی کردیم، ما بزرگ شده زمان شاهی قبل از انقلاب، خب اوضاع خیلی بد بود دیگه، نظر اجتماعی فسادی که بود، مسائل مختلف خیلی بد بود. و ما تو محیط تو رسیم الحمدلله به فضل خدا سالم باد بیاد.
خدایا چنان کن سرانجام کار، همه قرآنی باشیم و رستگار.
یا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا دائم الترتيل للذكر تنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات، تزهو بك السماوات وتنتشل الكون. حامل القرآن، يا حامل القرآن.
در این ساعت به اتفاق بشنویم تلاوتی رو با صدای استاد شیخ عبدالباسط محمد عبدالصمد، سوره مبارکه حشر آیات 21 تا آخر همراه با ترجمه.
به خدا پناه میبرم از شیطان رانده شده. به نام خدایی که بخشنده است و مهربان.
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم، می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شکافد. اینها مثال هایی است که برای مردم می زنیم شاید در آن بیندیشید. اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم، می دیدی که در برابر آن خاشع می شود، از خوف خدا می شکافد. اینها مثال هایی است که برای مردم می‌زنیم شاید در آن بیندیشید. او خدا ایست که معبودی جز او نیست، دانای نهان و آشکار است، او رحمان و رحیم است. او خدا ایست که معبودی جز او نیست، دانای نهان و آشکار است، او رحمان و رحیم است. خدا ایست که معبودی جز او نیست، حاکم و مالک اصلی اوست، همان فرمان روای پاک، سالم از هر عیب و نقص، ایمنی بخش، چیره و مسلط، شکست ناپذیر، جبران کننده، شایسته بزرگی و عظمت است. و از آنچه شریک او قرار می دهند منزه است. خدایی که جز او هیچ معبودی نیست، همان فرمان روای پاک، سالم از هر عیب و نقص، ایمنی بخش، چیره و مسلط، شکست ناپذیر، جبران کننده، شایسته بزرگی و عظمت است. خدا از آن چه شریک او قرار می دهند منزه است. خدا آفریننده، نوساز، صورتگر، همه نام های نیکو ویژه اوست.
یسبح له ما فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم.
آنچه در آسمان ها و زمین است همواره برای او تسبیح میگویند و او توانای شکست ناپذیر و حکیم است. راست گفت خدای با عظمت.
خلق الله العظیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
در این ساعت بشنویم تلاوت ترتیل جزء 12 قرآن کریم، آیه 6 سوره مبارکه هود تا آیه 52 سوره مبارکه یوسف علیه السلام با صدای آقای مهدی فروغی به مدت 60 دقیقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه
ألا يوم يأتيهم ليس مصرا.